بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. درود بر همه اهل قرآن. جلسه 295 آیه 222 ادامه بحث احکام ویژه بانوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تغربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خب شأن نزول این آیه این شد که افراط و تفریط در ایام عادت بانوان موجب شد که از پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه سوال ها بشود و این سوال ها رو خداوند در قالب وحی جواب بدهد و پیامبر به مردم اعلام کند که حکم این ایام چیست. خب الا ماشاءالله آیات و روایات زیادی در این باب آمده است و در رساله های عملیه احکام این بیان شده است که هر کسی وظیفه دارد طبق فتاوای مرجع تقلید خودش به این احکام عمل کند. پس به هر حال من فقط همین شد که عرض شد. فإذا تطهرن، پس زمانی که پاک شدن خانم ها، فآتوهن، بیاد سراغ خانم هاتون، دیگه اون من برداشته شده است. من حیث، اما آمده بمونون به این حیثیت باشد. کدوم حیثیت؟ امرکم الله، هر جور خداوند به شما دستور داده. ورود شما بعد از ایام حیض و عادت به گونه ای باشد که خداوند امر کرده. خب دستور الهی هم این است که جایگاه نظام خانواده، آمیزش، انعقاد نطفه، نسل آتی، پاکی نسل و امثال اینها. یعنی اگر ایام تمام شد طرف بدون غسل و پاک شدن مثلا آمیزش انجام شد، ممکنه تأثیراتی در پاکی نطفه که اگر انجام نشود و در این ایام صورت بگیرد، در این ایام انعقاد نطفه بشود، میگن این بچه ولد حیض است. لذا باید طبق دستور الهی امور را انجام داد و مواظبت نمود که انشاءالله در نسل مسلمان ها و نسل مؤمنین و شیعیان پاکی ها، صداقت ها از جهت معنوی، از جهت مادی، همه اینها انجام بشود. چون هر چه توجه و پاکی باشد، با وضوع باشد، ایام مشخص باشد، اینها در تربیت نسل آتی تأثیرات به سزایی دارد که این مباحث در مباحث تربیتی و نسل در روایات الی ماشاءالله بیان شده است. خب پس حیثیت برخورد با خانم ها در این ایام و بعد از پاک شدن و غسل کردن حیثیت اوامر و دستورات الهی باشد. بعد می فرماید ان الله یحب التوابین، خداوند دوست می دارد، محبت دارد نسبت به کسانی که توبه می کنند، توابن، اهل بازگشتن. یعنی این ارتباطش چیه با مطالب قبل؟ یعنی اگر کسی قبل از اینکه این حکم بیاد تخلفاتی داشته است، خداوند توبه کند، توبهشو میپذیرد. بعد از اینکه این حکم صادر شد اما به گوش این آقا نرسیده، جاهل بوده، حالا این جهلش جاهل مقصر بوده، میتونسته بیاد بپرسه، مثل اینکه امروز همه ماها اسلام در دسترسمون هست، در فضاهای مجازی مسئله داشته باشیم میتونیم جستجو رو بزنیم و مسئلهمون رو دریافت کنیم. از طریق تلفن و فضاهای مجازی دیگه کسی نمیتونه بگه من دسترسی ندارم که از عالمی بپرسم که تکلیف من نسبت به این حکم اسلام چیست. ان الله يحب التوابين، اونایی که جاهل مؤثر بودن، اونایی که جاهل قاصر بودن نسبت به این احکام و بی‌اعتنا شدن و کار حرام انجام دادن توبه کنن. خدا توبهشون رو، توبه کننده رو دوست دارن. خب موقعی که دوستش داشت این معلومه که توبهشو میپذیرن. اگر دوستش نداشته باشن بله ممکنه توبهش هم نپذیرن. ولی انسانی رو که خدا دوستش دارن پس حرف او رو اجابت میکنن، آمرزش طلب آمرزش و مغفرت و توبهش رو قبول میکنن، چون او میخواهد بندگانش در مسیر پاکی در مسیر صداقت باشه. بعد میفرماید و یحب المتطهرین، خداوند انسانهای پاک و دوست دارد، انسانهایی که از غزارت ها و ناپاکی ها و آلودگی های اعتقادی، آلودگی های جسمی، روحی، معنوی، اینها این آلودگی ها رو بزداید و تبدیل به طهارت کنند. مثلا انسانی که کافر است، نجس است، پاک نیست، با گفتن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد میشه پاک. انسانی که جنوب هست، انسانی که در ایام حیض بوده یا در ایام زایمان بوده که میگن نفسا، در اون ایام ها موقعی که غسل رو انجام داد میشه پاک. تا غسل رو انجام نداده حق ورود به مسجد ندارد، چون پاک نیست، طهارت رو کسب نکرده. این که طهارت طهارت ظاهری نیست، این طهارت از خون و نجس و بول نیست، این طهارت طهارت معنوی است. چون پاکی گاهی مربوط به این است که بدن انسان نجس نباشد یا کثیف باشد، اما همه اینها رو شسته است، اما بازم این حق ورود به مسجد ندارد. اونایی که میان میگن غسل یا غسل معنای شستن است و شستن که محقق بشود دیگه تمام است، اینها رو باید جواب بدیم، بگیم حقیقت شرعیه اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی در شرع مقدس کلمه غسل یا وضو به یک اعمال ویژه‌ای گفته میشود که اگر همه بدن هم پاک باشد این اعمال ویژه برای طهارت معنوی لازم هست. و اون اعمال ویژه اون چی دید که از کلمه غسل و وضو شارع مقدس اون رو لحاظ کرده و لذا در سیره عملی دیده اند و شنیده اند در گفتار پیامبر و در بیان پیامبر در انجام وضو و امثال اینها یافتند. به هر حال کلماتی که در شرع مقدس به کار می رود مثل غسل و وضو و یا روزه، اینها آداب و معنای حقیقت شرعیه دارند که شارع مقدس مرادش از این کلمه چیه. لذا در بحث طهارت جسمی و روحی، معنوی و مادی باید توجه کنیم. از همه جهت انسانی که میخواد وارد خانه خدا بشود، انسانی که میخواد وارد نماز خوندن شود، باید اون طهارت ظاهری و باطنی، معنوی و مادی مثل غسل و وضو و مثل اینکه از خون و بول و نجس بدن و لباسش پاک باشد و محل سجدهش پاک باشد تا بتونن نمازی رو با طهارت در محضر خدا ایجاد کنند و اینجا بشه محبوب خدا. انسان تواب و توبه کننده محبوب خداست. انسانی که طهارت اعتقادی و رفتاری و ایمانی، ظاهری و مادی، معنوی و مادی را انجام میدهد و طهارت رو بهش توجه دارد، این محبوب خدا میشه. چقدر خوب است انسان در اینجا جایگاه پیدا کند و چه جایگاه زیبایی که انسان بشه بر با دو این عنوان تواب و متطهر بشه بر محبوب خداوند. خدایا ما را از محبوبین درگاه خودت قرار بده و عاقبت ما رو به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.